مرجان مشکلگشا هستم، مربی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. دوستان خوبم، امروز میخوام با شما درباره آلودگی هوا صحبت کنم. تو هوای سرد به دلیل افزایش مصرف سوختهای فسیلی، مثل همین گازی که توی خونه به عنوان یه وسیله گرمایی داریم ازش استفاده میکنیم، یا در بعضی جاها نفت و گازایی، باعث میشن که آلاینده های ما مثل SO2، CO، ذرات معلق ریز و درشت همشون افزایش پیدا کنن. این آلاینده ها هر کدومشون میتونن عوارض خیلی زیادی روی مغز، قلب و ریه ما ایجاد کنن. این عوارض میتونه برای بعضی از گروه های سنی و بعضی از افراد خیلی خطرناک باشه، مثل اونایی که بیماری های زمینه ای دارن، بیماری قلبی، ریوی، نقص سیستم ایمنی بدن، بچه های افرادی که سرطان دارن، خشکی چشم دارن، کمخونی دارن، به خصوص روی افراد کهنسال و کودکان از نظر مغزی تاثیرات خیلی بدی رو میذاره. خب سوال اینه، تو این شرایط باید چی کار کنیم؟ همیشه یادتون باشه پیشگیری بهتر از درمانه. پس رفت و آمد خودتو به بیرون از فضای خونه به حداقل برسون. یه کاری کن که کمتر در معرض آسیب باشی. حالا من مجبورم، باید برم بیرون. اگر واقعا نمیتونی کار امروزت رو به چند روز دیگه بندازی و مجبوری از خونه خارج بشی، ماسک بزن. میدونم که الان تو این شرایط کرونایی همتون دارین ماسک میزنین، ولی اگر ماسک 95 بزنین تو این شرایط خیلی براتون بهتره. نکته بعدی، فعالیت بدنیتون رو تو همون فضای خونه هم به حداقل برسونین، کاهش بدین. یادتون باشه که تحت هیچ شرایطی در فضای آزاد ورزش نکنین. امیدوارم که عزیزانی که صدای منو میشنون اهل سیگار و قلیون نباشن، ولی اگر عادت کردین و الان نمیتونی در حال حاضر ترکش کنی، خواهش میکنم به خاطر خودتون مصرفش رو به حداقل برسونید. بهتره دوستان عزیز توی خونه از دستگاه‌های تصفیه هوا با درهای بسته و داشتن در واقع گیاهان سبز تو فضای خونه‌شون بتونن تراوت بیشتری رو به خونه‌شون بدن و آلودگی رو کمتر کنن. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که توی این شرایط ما باید چی بخوریم؟ سوال بسیار خوبیه. در این شرایط مصرف مرکبات مثل پرتقال و نارنج و اینجور چیزها خیلی خوبه. سیب، میوه بهشتی، یادتون نره. سبزیجات مثل گیشنیز، پونه، تره فرنگی، سیر و پیاز، به خصوص سوپ سبزیجات در این زمانها خیلی عالیه. شما میتونید از دمنوش‌های مختلف استفاده کنید، ولی چیزی که کاملا ثابت شده دمنوش آویشن در این آب و هواست. یادتون باشه مصرف مایعاتتون، ساده ترینش آب، اون رو باید افزایش بدین تا بتونه آلودگی ها رو سریع‌تر دفع کنه. البته شیر کم چرب و دوغ هم جز مواردی هستش که توی این ایام میتونین ازش استفاده کنین. دوستان خوبم، غذاهای بی ارزش مثل چیپس و پفک و نوشابه های گازدار و این غذاهای فست فود و اینها رو همه رو بذارین کنار. غذاهایی که فرآوری شده مثل سوسیس و کالباس، اینها رو حذف بفرمایید. امیدوارم که همیشه در کمال صحت و سلامتی باشید. مراقب خودتون و خوبیاتون باشید.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده،
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه.
شهر آماده.
به روایت تاریخ، سفیر جدید آلمان به تهران آمده است تا استوارنامه خود را به محمد رضا پهلوی بدهد. در اجرای سیاست جلب نظر کشورهای غربی، نخست وزیر هویدا به فرودگاه می رود تا از یک سفیر کشور اروپای غربی استقبال کند. وزارت خارجه در نامه ای محرمانه استقبال نخست وزیر از یک سفیر، آن هم در فرودگاه، را نکوهش می کند. به گفته اردشیر زاهدی، محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست، بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی، آنها را وادار می‌کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی‌ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل امروز وارد ایران می‌شوند. اسدالله علم در خاطراتش می‌گوید: به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی ها امروز می آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می خواهید چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می‌کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی‌ها آزرده شود.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهان.
از یاد نمیبریم ایستادگی مردانی که ایمان را با شهادت معنا کردن.
بذار از عمر این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم.
و اکنون در سالگرد انقلاب شکوهمند ایران اسلامی عزیز، یادمان وفاداری شکوه را در جای جای ایران به نمایش میگذاریم.
جمهوری اسلامی آمد، ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، در رنگ پرچم تو افتخار ما. توی تو جانم، وطن، وطن، تو اشتیاقم، وطن، وطن، توی امیدم، وطن، وطن، توی وجودم، وطن، وطن. ایران، ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
آن که بیواده کنه جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کنه از جان و دلم دست کجاست؟ آن که بی باد کنه جان مرا مست کجاست؟ آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ آن که سوگن خورم جز به سر او نخورم، آن که سوگن من و توبه مشکست کجاست؟ کجاست؟ آن که سوگن من و توبه مشکست
عزیزان همراه شبکه رادیوی تهران، در آستانه اذان ظهر امروز گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 7-13 از سوره مبارکه عنکبوت با صدای قاری محترم استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن ولئن جاء ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
عزیزان همراه رادیو تهران، از همه شما التماس دعا داریم و ضمن تقدیر از همراهی شما با برنامه‌های مختلف و متفاوت شبکه رادیوی تهران در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم برنامه امروز گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه رادیوی تهران. با برنامه گفتاورد همراه شما هستیم. من امیر دبیری مهر هستم و این توفیق رو دارم که با برنامه دیگر در خدمت شما شنوندگان فرهیخته و گرامی باشم. در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و موضوعاتی که انتخاب میکنیم برای گفتگو موضوعاتی هستش که به نوعی با انقلاب اسلامی پیوند و نسبت داره، اما یکی از موضوعاتی که فی نفسه مهم و جذاب هست روایت‌های مختلفی هستش که از انقلاب اسلامی انجام شده و صورت میگیرد، به ویژه در زمانه‌ای که رسانه‌ها نقش خیلی مؤثری در ساختن ذهنیت ما دارند ما از انقلاب اسلامی هم با روایت‌های متعدد و گوناگونی مواجه هستیم و این میتواند البته محاسن و مزایایی داشته باشه و آسیب‌ها و نقاط ضعفی رو هم میشه برای اون متصور بود. از جمله اون آسیب‌ها مسئله تحریف واقعیت‌های انقلاب اسلامی هستش که در دستور کار البته برخی هم قرار داره. به همین خاطر امروز در برنامه گفتاورد با آقای دکتر رضا واعظی، پژوهشگر علوم سیاسی و متخصص حوزه انقلاب اسلامی گفتگو میکنیم. آقای دکتر رضا واعظی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتون و این ایام رو شاد باش میگم به ملت ایران و در خدمت شما هستم.
آقای دکتر واعظی، راویان انقلاب اسلامی چه کسانی هستند؟ چه مؤسساتی هستند؟ آیا یک دسته‌بندی میتونیم در این خصوص ارائه بدیم که قصه و داستان انقلاب اسلامی از کجاها روایت میشه؟
اصولاً یه اتفاق و یه رویدادی که محقق میشه معمولاً هر کسی متناسب با نگاه خودش، دیدگاه‌های خودش و اون لنزی که تنظیم کرده برای دیدن اون رویداد به قضیه نگاه میکنه. خب یه بخش عمده‌ای بخش علمی کار هست که نگاه تخصصی دارن به این رویدادهایی مثل انقلاب. ضمن اینو داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم که نگاه دنیا به موضوع انقلاب همواره منفیه، اما بعضی اتفاقاتی که افتاده همونهایی که نگاهشون منفی بوده عوض شده، دیدن نه، بعضی انقلاب ها میاد و باعث تحول میشه، باعث رشد میشه، باعث به اصطلاح حضور مردم میشه. حتی انقلاب فرانسه رو وقتی شما نگاه میکنی، خب انقلاب بر علیه یک ساختار بسته اشرافی است که خب بورژواها میان این کار انجام میدن. ببین، پس یه نگاه تخصصی است، یعنی اندیشمندان حوزه سیاست تو این مقوله ورود میکنن.
تاریخ سیاست جامعه شناسی، بله.
با توجه به ویژگی انقلاب اسلامی و جایگاهی که ایران در جغرافیای دنیا داره، تعداد بسیار زیادی تو این زمینه افرادی داریم که اومدن با اون لنز خودشون، با اون نگاه خودشون، از زاویه خودشون، از میشل فوکو گرفته تا تدای سکاشپول و دوستان دیگه ای که تو زمان انقلاب بودن و یا بعد از انقلاب، ابراهامیان و خیلی کسای دیگه اومدن در تو با انقلاب ایران با نگاه علمی پژوهش کردن. یه بخشی نه، یه بخشی برمیگرده به یه سری نهادها و ساختارهایی که با یک سری اهداف و منافع خاصی شکل گرفتن. ببین، این قضاوت‌ها قضاوت‌های خیلی عالمانه‌ای نیست، قضاوت‌های جهت‌داری است.
مثلا یعنی دغدغه‌شون در واقع بیان واقعیت نیست.
بله، دغدغه‌شون تحلیل یک رویداد و بیان یک واقعیت نیست، بلکه از نگاه خودشون، از اون باور خودشون و انتقال اون نگاه و باور خودشون به مخاطب به دنباله. یعنی اول طرف رو قضاوت کردن و بعد میخوان حالا براش دلیل و استدلال بیارن.
چه مثال بزنید در این حوزه دوم؟
حوزه دوم مثلا اتفاقا ما اینها رو دسته‌بندی میکنیم تو حوزه نظریه‌های